کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم، روز شما بخیر. خب اجازه بدید ادامه بدیم کتاب زنگ موسیقی رو.
بله با کمال میل رسیدیم به بخش آقای تهرانی.
بله بله، نزدیک بخش آقای تهرانی هستیم. با اجازه،
در خدمت شما هستیم.
مرسی. حاتم آقا که یک قدم از آشپزخانه کوچکش فاصله گرفته بود و بالا سر منصور و ناصر و من ایستاده بود، گفت: من خواستم شما را به اصطلاح با هم آشنا کنم، و به طرف آشپزخانه برگشت. منصور از من پرسید: شما هم اهل موسیقی هستید؟ من گفتم: نه به آن معنایی که شما هستید، من فقط عاشق موسیقی هستم و هنر دیگری ندارم. زمانی آهنگی شنیدم که نمیدانستم سازندش کیست. آن را بارها در موقعیت‌های نه خیلی شاد شنیدم. مدت‌ها فکر می‌کردم آن آهنگ ساخته و پرداخته همان جوان‌ها و دانشجوهایی است که آن را دست جمعی می‌خوانند، مثل آهنگ‌هایی که از زندانی‌های سیاسی طی سال‌ها در زندان‌ها زمزمه کرده بودند، مثل آهنگ سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب. اما بعد فهمیدم یار دبستانی شناسنامه‌ای مشخص و سازنده و آهنگسازی مشخص دارد. خوشحالم که امروز این فرصت پیش اومد تا پس از سالها شما رو ببینم. آقای تهرانی با لبخندی کنایه‌آمیز گفت: نمیدونم چرا هر کسی به من میرسه از آهنگ یار دبستانی با من حرف میزنه. من پیش از اون ده‌ها ترانه ساخته بودم که خواننده‌های معروف خونده بودن، سر زبون‌ها افتاده بود، هر روز از تلویزیون و رادیو پخش میشد. انگار کسی اونها رو نشنیده که هیچ اسمی از اونها نمیبره. گفتم: من همیشه شنونده سمج رادیو بودم. اطمینان دارم که اونها رو شنیدم، اما متاسفانه کمتر به آهنگساز یا ترانه سرایشان فکر کردم. آقای تهرانی گفت: همه اونها رو در خانه‌ام دارم. شما باید بیایید اونجا تا به هر کدام که خواستید گوش کنید. دعوتی بود خواستنی و شوق‌انگیز. ناصر بیدرنگ با منصور قرار گذاشت و لحظه بعد حاتم آقا و خواهرزادش بساط نهار را روی میز وسط پهن کردند و دیگر فرصتی نشد تا درباره موسیقی حرف بزنند. خانه منصور بزرگتر و دلبازتر بود و تمیزتر و منظمتر، آنقدر که میشد سایه زنی همسری را در هر گوشش دید. در گلهای به ظرافت آراسته روی میز، در گلدان خوشنقش و نگاری که برگهای سبزش از پس شیشه های شفاف پنجره رو به محوطه آپارتمان های دیگر نور می گرفت و می درخشید. در آمد و رفت های گاه و بیگاهی که با دست پر می آمد، میوهی، شکلاتی، شیشه شرابی و چیزی می برد، پیش دستی پوست سیب، لیوانی دست خورده یا جاسیگاری پرشده ای را بر می داشت و لحظه بعد شسته و باز می گرداند. هم با پخش آهنگ‌هایی که ترانه‌هایش را سروده بود، آن فضای آرام و دلنشین اما دور افتاده از ایران را پر از خاطره‌های آشنا می‌کرد. او با شروع هر آهنگ توضیحاتی می‌داد. این رو ابی خوند روی آهنگی از شمایزاده. این یکی هم روی آهنگی بود از ناصر چشم‌آذر و لیلا فروهر میخوند. و لیلا فروهر میخواند، ما دو تا پرنده بودیم رو شاخه های غربت، ما بس که نپریدیم پریدن یادمون رفت، تو راه موندیم و دیگه رسیدن یادمون رفت. و پشت آن صدای شهره بلند شد که داشت دختر مشرقی را میخواند. رنگم از پوست بزک کرده مهتاب، زلفم از رنگ سیاه شب یلدا، چشام از روشنی روزن شبها، همه حرفا مهربونی با نجابت، یار جونی سرسپرده محبت با نگاهی آسمونی. بعد چند آهنگ با صدای گوگوش آمد. داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. پیشکشم برای تو یه سبد محبت، از تو یک تبسم برا من غنیمته. و آهنگ دیگری که منصور گفت از ساخته های ناصر چشم‌آذر است و اریک تنظیم کرده است. آهنگ شاد و سرخوشانه‌ای با درآمدی شورانگیز که در آن سازهای رقصان کوبه‌ای به صدای سازهای بادی پرنفس می‌پیوست. گونه گونی می‌یافت، تکرار می‌شد و با صدای بازیگوشانه سوت‌هایی به هم می‌آمیخت که رنگ و زنگ ساده و سبکبارانه برای ترانه فراهم می‌آورد. یه تنهایی، یه خلوت، یه سایبون، یه نیمکت، میخوام تنهای تنها باشم دور از جماعت. ناصر گفت این یکی از قشنگترین ترانه هاییست که من شنیدم. و من منصور را دیدم که جام شراب به دستی داشت و با انگشتهای دست دیگرش بر دیوار شیشه‌ای جام ضرب گرفته بود. نفسام در هوای یه صبح نازنینه، برام تنها صدای طبیعت دلنشینه. میخوام دور از هیاهو دیگه تنها بمونم، میخوام تنها اینجا برای دل خودم بخونم. ناصر داشت سیگار میکشید و به پنجره نگاه میکرد و روبرویم در آن سوتر خانم خانه ایستاده بود و پا به پا میکرد، انگار در این فکر بود که مهمانها برای نهار میمانند یا میروند. سیگار بهمن نازک ناصر به ته کشیده بود. فیلتر آن را در جا سیگاری دلا و سلا کرد و با انگشتهایش بر آنها کوبید و به منصور گفت همه این ترانه ها عاشقانه است. چقدر تو عاشق بودی، آدم حسودیش میشه. منصور جواب داد چاره دیگه ای نداشتم، به قول حافظ فقط عشقت رسد به فریاد. من از او پرسیدم حالا در این سرزمین آرام و زیبا به آن صبح نازنینی که در هواش بودی رسیدی؟ اون سایبون و نیمکت رو پیدا کردی؟ منصور گفت سایبون و نیمکت هست، اما تنهاییش از اون جنسی نیست که من میخواستم. من خلوتم رو در جایی میخواستم که از اون رونده شدم، از اون گریختم، از کف دادم، خلوتی که در آن گریز و آوارگی نبود، رمیدن سبکبارانهی بود از شادخاریهای خوشباشانهی که میدیدم در پرسزنیهایم در خیابان درازی که بالا و بالاتر میرفت و تا به تجریش و دامنه کوههایی ای ادامه داشت که در آن سویش زادگاهم بود و شهرم، در کرانه رودی از دریای آرام و زیبای مازندران. من فقط میخواستم لحظه‌ای در خلوت و تنهاییم بنشینم و آن شادیهای خام و شورانگیز را سبک سنگین کنم. و ناصر گفت همه اون بساط شادی مردم به هم ریخت، از میون رفت، جای همه اونها بساط روزه و نوحه و ماتم پهن شد، زاری و ناله‌ای که نه معنا و هدفی داشت نه آغاز و پایانی، و پیدا نبود به گفته شاملو، بر کدام جنازه زار میزند این ساز، بر کدام تاریخ میموید این سیم و زه، این پنجه نادان. اما پس از سالها در میخانه ها را بستند، جرعه هایی را از مردم دریغ کردند که آزار کسش در پی نبود، دهانها را بویدند، دلها را بویدند و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه زدند. منصور گفت: ناگهان آواری از نادانی و کج‌سلیقگی بر سر همه من فرود آمد. همه اون ترانه ها و آهنگ ها، صفحه های 33 دور و کاست هایی که پر شده بود، اونقدر بر سر مردم کوبیده شد تا همه خرد و خاک کشیش محو شد. بیان که بدونن مردم چه سالهای انتظار کشیدن تا دلکش و مرضیه و الهه و پروین پیدا شود. بنان آواز بخواند و قوامی و گلپا و عبدالوهاب شهیدی، فرهاد و داریوش، گوگوش و لیلا، قمر ملوک و پریسا پرورده شوند و دو خواهری مثل هایده و مهستی که در چندین نسل فقط یک بار ممکن است اتفاق بیفتد. همه اونها، همه اون زحمتها و انتظارها بر باد رفت، انگار که مردم هیچ کدوم رو نداشتند. دیگه کسی آواز نخوند، آهنگی نساخت، کنسرتی برپا نکرد، انگار عقربه های ساعت وارونه شد. یک عقربه ثانیه به ثانیه با رنج و ماتم پیش رفت و عقربه دیگه لحظه به لحظه، روز به روز، سال به سال عقب رفت تا به صفر رسید. من گفتم در آن سالها فقط یک جور کنسرت برپا می شد که بدون ساز بود، بدون برنامه بود. ناگهان شروع می شد، از دهن آدم‌های بیرون می‌آمد که از شبستان مسجد بیرون می‌آمدند، به کوچه روبروی مسجد می‌ریختند، به خیابان می‌گریختند یا در گوشه گورستانی همدیگر را پیدا می‌کردند و با هم یک صدا می‌شدند. اول سرود ای ایران را سر می‌دادند و بعد که حمله با چوب و چماق آغاز می‌شد، همسرایان بی‌ساز و بی‌سلاح یار دبستانی را می‌خواندند و می‌گریختند. آوازشان تکه تکه می شد و فقط پژواکی از آن در گوشه های گریز ادامه می یافت و در دستگیری ها خاموش و خفه می شد. منصور گفت: این خبرها به کلی منو غافلگیر کرد. من سالها دیده بودم که بعضی ترانه های من سر زبان افتاده، در برنامه های رادیو یا تلویزیون عده‌ای دست جمعی می خونند، با ارکستر، با برنامه، اما اینکه ساخته ای از من چنین سرنوشتی پیدا کنه برام قابل تصور نبود. من این آهنگ رو برای فیلمی ساخته بودم که سال 58 به فکر ساختنش افتادم. داستان فیلم درباره سیار دبستانی بود که پس از 15 سال به هم میرسن و همدیگر رو پیدا میکنن. حسین معتاد شده و به فلاکت افتاده. داوود راننده شخصی یک سرهنگ ارتش شده و رضا از یک گروه زیرزمینی معتقد به مبارزه مسلحانه سر در آورده و حالا میخواد رئیس دادرسی ارتش رو ترور کنه. ناصر گفت که آن شخصیت او را به یاد فیلم گوزنها میاندازد و منصور گفت: همینطوره. ماجراهای فیلم من هم در سالهای پیش از انقلاب اتفاق میفته. من فکر کرده بودم حالا که انقلاب شده و دیگه سانسوری در کار نیست، اون آدم‌ها رو میتونم واقعی‌تر نشون بدم. من گفتم: فیلم را ندیدم، اما شاید روزهایی بودم که اما شاهد روزهایی بودم که آن آهنگ سر زبان‌ها افتاد، معناهای دیگری پیدا کرد، بخشی از تاریخ یک دوره شد. منصور گفت: هر چه شد، من که از اون خیری ندیدم. زمانی هم به ترس و وحشت افتادم که نکنه عده‌ای برای کشتن من بیان، برای آهنگی که هیچ فکر نمی کردم روزی تبدیل به نشانی از مخالفت با جمهوری اسلامی بشه. خنده‌دارتر از همه این که خبردار شدم احمدی نژاد هم در کارزار انتخاباتیش از آهنگ و ترانه من استفاده کرده و طرفدارانش اون رو دست جمعی خوندن. بعد عده‌ای در این جاها فکر کردن که من لابد پول کلانی از احمدی نژاد و رژیم گرفتم، در صورتی که من بیچاره سالهاست این گوشه سوئد افتادم و روح هم از این چیزها خبر نداره. اونها از آهنگ من استفاده کردن بدون اینکه اجازه بگیرن یا اسمی از سازندش ببرن. ناصر گفت اونها اهل اینجور حرفا نیستن، هر چیزی رو بخوان مصادره میکنن، حق خودشون میدونن، هیچ حقی برای کسی قائل نیستن. و من گفتم که سالهاست در رادیو و تلویزیون آثار موسیقیدانهای ایرانی را پخش میکنند بدون اینکه اسمی از سازنده آهنگ ببرند یا ساز و نوازندهش را نشان بدهند. آهنگ‌های قدیمی و معروف دلکش و پروین را مردها می‌خوانند. البته در شعر و کلمات آنها دست می‌برند تا عاشقانه نباشد یا مثلا اسلامی باشد. آهنگ‌های خواننده‌های قدیمی و معروفی مثل دلکش، مرضیه که در روزنامه و مجلات حتی اسمشان را هم نمی‌شود برد. آهنگ یار دبستانی و نام سازنده و خواننده‌اش که دیگر جای خود دارد. تازه وقتی هم لازم دیدند از اون در مبارزات انتخاباتیشون استفاده کنند، در کلماتش دست بردن و اون رو به سلیقه خودشون تغییر دادن. منصور گفت اون آهنگ که دیگه ترانه عاشقانه نبود، موسیقی متن فیلمی بود که روی صحنه‌ای خوانده می شد که یکی از یاران دبستانی دنبال دوست قدیمیش می گشت و اونو در جنوب شهر پیدا می کرد. بعد منصور سه اجرای متفاوت از یار دبستانی را برای من پخش کرد. یکی همان بود که با صدای فریدون فروغی روی فیلم آمده بود. دومی را خود منصور خوانده بود و سومی که پس از توقیف فیلم با صدای جمشید جم ضبط شده بود و منصور آن را بهتر از همه می دانست. من گفتم به نظر من بهترینشون همون بود که جوانها در خیابانهای تهران می خواندند. جوانهایی که بیشترشان نسل بعد از انقلاب بودند. جوانهایی که دیگه چریک نبودند، اسلحه‌ای به دست نداشتند. در خانه های تیمی زندگی نمی کردن. سالهای جنگ و اعدامهای پس از انقلاب را از سر گذرانده بودند. برای بزرگداشت مرده ها و کشته شده هاشون به خیابان ها و میدان ها می آمدن. از به هم ریخته شدن مراسم یاد بود یا کفن و دفن شاعران و روشنفکران و شخصیت های فرهنگیشون برآشفته می شدن و در برابرشون یاران و همشاگردی های قدیمشون رو می دیدن که حالا پاسدار و بسیجی شده بودند. در لباس های شخصی با چوب و چماق یا در قالب نیروهای ضد شورش با مسلسل به سویشان می آمدند و در اون لحظه های فاجعه بار درگیری ها و دستگیری ها و جنگ نابرابر بود که آهنگ شما و کلماتش رو جوون‌ها زبون حال خود می‌یافتند، انگار که اون آهنگ برای همون هنگام‌های غم‌انگیز ساخته شده بود تا اون جوون‌های دانشجو خطاب به حمله کننده‌هایشان بی هیچ ساز و پیش درآمدی دست جمعی بخوانند یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. منصور گفت شما داری قضیه رو خیلی گنده میکنیم، آهنگی که من برای فیلمی ساختم این ارزش ها رو نداره. حالا که گاهی به آن گوش میکنم میدونم چقدر ایرادهای شعری و موسیقایی داره. خیلی هم گفتن ایراد گرفتن. گفتم اینها مهم نیست. شما خیال میکنی که از آهنگ ها و سرود های دیگه مثل مارسیز یا سرود انترناسیونال یا حتی آثار بزرگان موسیقی دنیا ایراد نمیشه گرفت یا نگرفتن؟ یا از آهنگ های آشناتر خودمون مثل ای ایران، مرغ سحر و بسیاری دیگه؟ مهم اینه که این آهنگ به هر دلیل با دوره از تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم گره خورده، اهمیت پیدا کرده و موندگار شد. منصور گفت: البته من به این افتخار میکنم، احساس میکنم که یار دبستانی دیگه مال من نیست، به همون جوانها و دانشجویانی تعلق داره که اون رو در تظاهرات اعتراضی و جنگ و گریزهای خیابانی میخواندند. این را هم باید بگم که اما این همه منو در وضعیتی قرار داده که دیگه نمیتونم آهنگی یا ترانه‌ای بسازم. میترسم چیزی بسازم که به احساسات مردمی که از یار دبستانی خوششان آمده لطمه بزنم. بقیه دیدارمان به حرفهای حاشیه‌ای گذشت. از خانواده لیلا فروهر گفته شد که همهشان اهل هنر بودند. پدر، مادر و لیلا که انگار از وقتی به دنیا آمد بازی در فیلم‌های فارسی را شروع کرد. این را ناصر گفت و منصور از هنرمندان دیگری گفت که از یک خانواده بودند. از هایده و مهستی، شهره و شهرام سولتی، گوگوش که می‌دونید پدر و مادرش اول آکروبات باز بودند. و من که صابر آتشین را یک بار در کافه شهرداری تهران سر چهارراه پهلوی آن وقتا دیده بودم، گفتم که گوگوش را اولین بار در جشن یکی از مجله های سینمایی دیدم، زمانی که دختر بچه‌ای 7-8 ساله بود و آمد روی صحنه و آهنگ جانی گیتار را خواند. از مهمانی خانه منصور بیرون آمدیم بودیم. من هنوز در این شگفتی بودم که چگونه یک آهنگ ناگهان از قالب اصلیش فراتر می رود، بر سر زبانها می افتد، بار سیاسی پیدا می کند، تاریخی می شود و در یادها می ماند. مثل آهنگ مرغ سحر، مرا ببوس یا سرود ای ایران روح الله خالقی که به طور غیر رسمی تقریبا به صورت سرود ملی در آمد. گفتم شاید این آهنگ ها از اول برای همین ساخته شدند و سازندگانشان به کمک کلمات و اشاره های شاعرانه زمینه های این گونه محبوبیت های همگانی را فراهم می کردند. مثل آهنگ جمعه که به یاد واقعه سیاه کل و کشته شدن آن چریک های جوان ساخته شد. ناصر گفت که آن آهنگ هیچ ربطی به ماجرای سیاه‌کل نداشت و این را از آهنگسازش اسفندیار منفردزاده شنیده بود که از دوستان قدیمی و همکارانش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود، اما با شعری از شهریار قنبری آن آهنگ را برای فیلمی ساخته بود به نام خداحافظ رفیق. من آن فیلم را همان وقتا دیده بودم، در اوایل دهه 50. ماجرای فیلم بر اساس سرقتی بود که چندین سال پیش در تهران اتفاق افتاده بود و همان روزها خبر داغ روزنامه ها بود. سرقت از جواهر فروشی مظفریان که در طبقه همکف هتل پالاس نبش خیابان اسلامبول و فردوسی بود. دزدها با برنامه ریزی دقیق اتاقی از هتل را بر بالای جواهر فروشی اجاره کرده بودند و شبی کارشان را از همان جا آغاز کرده بودند، با سوراخ کردن کف اتاق و رخنه به جواهر فروشی و غیره، چیزی شبیه به آنچه در فیلم معروف ریفی ساخته جلداسن اتفاق می افتاد که یکی دو سال پیش از اقدامات دزدان اصلی جواهر فروشی مظفریان بر پرده سینماهای تهران به نمایش در آمده بود. در همان روزهایی که خبر آن سرقت عجیب و غریب در روزنامه‌های عصر تهران چاپ می شد و من فکر کرده بودم شاید تماشای فیلم ریفی الهام بخش سارقان جواهر فروشی مظفریان شده بود و فیلم خداحافظ رفیق هم بر اساس آن سرقت یا به تقلید از آن فیلم ساخته شده بود. از فیلم خداحافظ رفیق آنچه به یادم مانده بود این بود که دزدی سابقه دار که تازه از زندان بیرون آمده به دیدن دوست خلافکار قدیمیش می رود تا با هم به یک سرقت بزرگ دست بزنند. باقی فیلم پر از آدم‌های بی‌هویت، رویدادهای بی‌معنا و کتککاری‌های باسمه‌ای فیلم‌های فارسی آن سال‌ها بود. آهنگ جمعه به صورتی پاره پاره روی چنان صحنه‌های تقلیدی و تکراری می‌آمد که اغلب بی‌جا بود و هیچ پیوندی با فیلم نداشت. سازی دیگر می‌زد و چیزهای دیگر حکایت می‌کرد، به طوری که چیزی به یادم نماند و با موضوع و صحنه‌های فیلم فراموشم شد. اما کمی بعد که با صدای فرهاد روی صفحه های 45 دور به بازار آمد، حیاتی دوباره و مستقل از فیلم یافت، با واقعی سیاه کل پیوند خورد، محبوب شد، بر سر زبان ها افتاد و در سالهای بعد به صورت یادماندنی موسیقایی از دورانی شگفت‌انگیز و تکرار ناشدنی در آمد. بیش از 10 سال از کودتای 28 مرداد گذشته بود، کودتایی که شاه ندانم کار گریخته از سلطنت را از درماندگی و آوارگی به تخت پادشاهی بازگرداند. اما او به جای اعتراف به خطاهای گذشته و عذرخواهی از مردم، کودتا را قیام ملی خواند و نخست وزیر سرنگون شده را که خواستار سلطنت او بود به بهانه ضدیت با سلطنت محاکمه کرد و به زندان و تبعید فرستاد. روزنامه‌ها و احزاب را تعطیل کرد و مخالفانش را به زندان انداخت. او پس از آن سرکوب گسترده و حبس و اعدام‌های شتاب زده که نزدیک به 1 دهه به درازا کشید، هنگامی که احساس کرد یک کتاز میدان شده، دست به اقدامات سیاسی و اجتماعی زد. اصلاحات ارضی، تشکیل سپاه دانش و بهداشت، برپایی سیستم 2 حزبی مردم و ملیون یا ایران نوین. اما مردم که از ابتدای بازگشت مشکوک شاه به سلطنت به او بی‌اعتماد شده بودند و هر روز بدگمانی‌هایشان بیشتر می‌شد، با هر کاری که او می‌کرد مخالفت می‌کردند. حتی با دادن آزادی و حق رأی به زنها، تشکیل انجمن بانوان و دوشیزگان، تأسیس خانه‌های جوانان، شاه بی‌اعتنا به رضایت یا ناخشنودی مردم در پی هر اقدام کوچک یا بزرگی که آغاز می‌کرد، جشن‌ها می‌گرفت و چراغانی‌ها برپا می‌کرد و در آن میان امواج انقلاب‌های استقلال طلبانه در کشورهای آفریقایی و آسیایی و جنبش‌های ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین، تظاهرات ضد جنگ ویتنام در قاره اروپا، حتی آمریکا در گرفته بود و خبرهایش به گوش‌ها می‌رسید. آنقدر که شاه هم تحت تأثیر آن خبرها انقلابی به رنگ و سلیقه خود راه انداخت و اسم آن را انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم گذاشت. جوانها و دانشجویانی که از کارهای شاه سر در نمی آوردند و از دستگیری ها و بگیر و ببندهای او عصبانی بودند، با الهام از جنبش های چریکی و انقلاب هایی که در دور دست ها اتفاق می افتاد، جنگ مسلحانه را تنها راه رهایی دانستند. درس و مشق را به کلی کنار گذاشتند. دانشکده ها و دبیرستان ها را رها کردند، از خانه ها و خانواده هایشان گریختند و به خانه های تیمی رفتند، به این امید که شاه را از تخت سلطنت سرنگون کنند و بعد به شیوه چگوارا برای برپایی انقلاب به کمک خلق های سرزمین های دیگر بروند.